ساعت 9 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید به مذاکرات غیرهسته‌ای با آمریکا خوشبین نیست. احمد شهید نسبت به بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. و آمریکا حملات هوایی دیگری را علیه مواضع داعش انجام داد. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای ایران با آمریکا خوشبین نیست. آقای عراقچی معتقد است که حجم بی‌اعتمادی ایران با آمریکا آنقدر زیاد است که بعید است این دو کشور در مذاکرات غیر هسته‌ای پیشرفتی داشته باشند. عباس عراقچی در گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای را لغو تام و تمام تحریم‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید که تعلیق تحریم‌ها مورد قبول ایران نیست و ایران تنها بر لغو تمامی تحریم‌ها اصرار دارد. موعد مقرر شده برای اتمام مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز سوم آذر ماه است و آقای عراقچی معتقد است که اگر تا آن زمان توافقی حاصل نشود امکان دارد طرفین یا مذاکرات را از راه دیگری پی بگیرند یا آنکه به وضعیت پیش از امضای توافقنامه موقت در آذر ماه سال 1392 بازگردند. اما در خبری دیگر، احمد شهید و 5 کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه همزمان با روز خبرنگار در ایران از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران و همچنین احکام سنگین صادره علیه آنها ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با 5 کارشناس دیگر آورده است که متهم کردن افراد تنها به دلیل ابراز عقایدشان غیر قابل قبول است. در این بیانیه آمده است که از روز اول خرداد ماه تا کنون دست کم 36 نفر از جمله روزنامه‌نگاران، فیلمسازان، وبلاگ نویسان و نویسندگان در ایران دستگیر و محاکمه شدند و این نشان دهنده روند منفی است که در حال حاضر در ایران در پیش گرفته شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، یکی از این روزنامه‌نگاران است که روز 31 تیر ماه همراه با همسرش یگانه صالحی در ایران بازداشت شد. اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که حملات هوایی دیگری را در روز جمعه به مواضع داعش در نزدیکی اربیل انجام داده است. در یکی از این حملات با هواپیمای بدون سرنشین یکی از تجهیزات نظامی داعش را هدف قرار دادند و چند تن از افراد داعش کشته شدند و در مورد دیگر 4 جنگنده F-18 به کاروان افراد داعش حمله کرده است. حمله هوایی آمریکا به نیروهای داعش از صبح جمعه به دستور باراک اوباما آغاز شد. یکی از مقام‌های بریتانیایی می‌گوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل‌کشی پیش برود، این کشور می‌تواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا بپیوندد و یک کمک 8 میلیون پوندی نیز برای کمک رسانی به افراد آواره و جنگ زده در نظر گرفته شده است. گفته می شود دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هنوز در این مورد با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبت نکرده است. همچنین دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، تحویل داد. این نخستین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار می رود. اما سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ و میر ناشی از مسمومیت با قرص برنج را در 3 ماه نخست امسال 191 نفر اعلام کرد که تهران با 89 مرگ در صدر و رکورددار است. به گزارش خبرگزاری فارس، پزشکی قانونی ایران روز جمعه 17 مرداد ماه آمار مرگ و میر به دلیل مسمومیت ناشی از قرص برنج در سال گذشته را 661 نفر اعلام کرد. الهه روانشاد و گزارشی در همین باره.
در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که در 3 ماهه نخست امسال مجموعاً 191 نفر شامل 79 زن و 112 مرد به علت مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند. این رقم نسبت به بهار سال گذشته 13% رشد را نشان می‌دهد. بالاترین آمار قربانیان در استان‌های تهران 89 مورد، مازندران 30 و گیلان 19 نفر بوده است. فسفات آلومینیوم یا آنچه که در ایران نام قرص برنج بر آن نهاده شده است، ماده‌ای بسیار سمی است که استفاده 0.15 گرم از آن نیز خطر مرگ را به دنبال دارد. این ماده سمی معمولاً برای حفاظت از شت‌زدگی برنج در انبارها یا کیسه‌های برنج استفاده می شود. مشکل عمده برای نجات قربانیان این ماده سمی نبود پادزهر آن است و تنها می توان در دقایق اول مسمومیت اقداماتی همچون واداشتن بیمار به تهوع فوری، شستشوی معده، تجویز زغال فعال و کارهایی از این دست انجام داد. واردات و فروش قرص برنج در بازار آزاد ایران از سال 1384 غیر قانونی اعلام شد، اما خبرگزاری ایسنا در شهریور سال 91 به نقل از دکتر بیز سلطانی نژاد، استادیار سمشناسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گزارش داد که هنوز هم این ماده سمی به صورت غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد می شود. خبرگزاری تسنیم نیز بهمن ماه سال 91 از قول رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گزارش داد که در برخی موارد در انبارهای ایران به صورت غیر قانونی از این ماده سمی برای پیشگیری از شت زدگی برنج استفاده می شود. در کشور هند هم که بزرگترین صادرکننده برنج به ایران است، این ماده در بازار آزاد یافت می شود و گزارش شده است که یکی از روش‌های شایع خودکشی در این کشور استفاده از قرص برنج است. پیشتر خبرگزاری‌های ایران از آلودگی برنج‌های هندی به ماده سمی آرسنیک خبر داده بودند. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد در آن زمان دولت نام 13 برند برنج هندی که اصلاً در بازار وجود خارجی نداشتند را آلوده به سم آرسنیک اعلام کرد و بعد از آن دیگر موضوع مسکوت ماند. بر اساس گزارش گمرک ایران در سه ماهه نخست سال 93 مجموعاً 300 هزار تن برنج به ارزش 371 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به بهار سال گذشته بیش از 38% کاهش داشته است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدیم و میریم و میشنویم پیام های تلفنی شما رو.
خواستم که جواب آقای فانیباف رو بدم که ایشون میخوان یه انقلاب فرهنگی رو انجام بدن. ایشون اگر راست میگن بگن که وجدانمون کجاست، بیکاری رو حل کنیم. متشکرم. میثم هستم از بوینس آیرس.
بهترین خبری که امروز شنیدم این که آقای اوباما دستور حمله هوایی رو صادر کرده به گروه ضد انسانی داعش. این قشنگترین کاریه که میتونه دنیا بر علیه این گروه ضد انسانی، ضد اسلامی، همه چی صادر کرد. و دوما اروپا باید به فکر خودش باشه، به خصوص هلند و فرانسه. این گروه فرانسه و هلند، این سلفی ها که با دامن هلند و شلوار کوتاه اینا هستن که دارن میرن الان میجنگن با داعش و همراه داعش بر علیه بشریت برمیگردن دوباره به اروپا. اینا هم خطر بزرگی برای اروپا هستن. اروپا هم باید از حالا فکری به حال خودش بکنه.
من میخوام از طریق رادیو فردا برای سلامتی بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی آرزوی سلامتی و تندرستی کنم. امیدوارم این بانوی بزرگ که افتخاری است برای هنر و ادب ایران هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. از خدا برای ایشون تقاضای سلامتی میکنم.
وقتا قدیما میگفتن که کسی که پسر 17 سال باشه ازدواج نکرده باشه زمین نعلت میکنه، دختر در 13 سال نعلت میکنه زمین. حالا اینقدر بیکاری، مسکن، پلان که ناراحتی روحی گرفتن این جوانای ایرانی. لاغه یه فکری به حال جوانا بکنن، بعدش به جوراب و پیرن ایناشون یه فکری میکنیم. حالا این گناه دارن این جوانا، این از نون شب واجبتره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونین این یک شماره رو هم اضافه کنید به فهرست شماره‌هایی که از رادیو فردا دارید. شماره پیامگیر ماست در آمریکا که با پیش شماره 201 شروع میشه، اما شما رو مستقیم وصل میکنه به پراگ و ما باز هم میتونیم صدای شما رو داشته باشیم. 201-202-828-7220. منتظر صدای خوب شما هستیم. اما نگاهی بندازیم به روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار در کانادا در گفتگویی که فهیمه خضر‌حیدری از رادیو فردا با او داشته از جزئیات بازتاب برخی رویدادها در روزنامه های امروز براتون میگه.
روزنامه شرق امروز تقریبا یک صفحه اختصاص داده به همین موضوع، یعنی موضوع صدور حکم نهایی درباره آقای اکبر تغییرزاده، مأمور نیروی انتظامی و قاتل ستار بهشتی و بلاگ‌نویسی که در آبان 1391 بازداشت شد، چند روز بعد البته در بازداشتگاه کشته شد و جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شد. حالا روزنامه شرق نوشته که خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به این روزنامه گفته که ما اعتراض داریم به این حکم، چرا که حتی در نظریه رسمی پزشکی قانونی که خانم دکتر مبارکی نویسنده اون بوده تاکید شده که ستار بهشتی از 5 ناحیه از جمله کبد، کلیه، مخچه و چند ناحیه دیگه بدنش دچار آسیب دیدگی بر اثر ضربه و خونریزی شده و مرگ ایشون به همین دلیل رخ داده. علاوه بر این خانم گوهر عشقی تاکید کرده که قصد ایشون و خانواده ستار بهشتی اعدام این شخص متهم نبوده، اما نیروی انتظامی باید میپذیره و بپذیره که ایشون رو، یعنی ستار بهشتی رو، در بازداشتگاه بر اثر شکنجه از پای در آورده. اما خانم آمنه شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق است، امروز در کنار این گفتگوی خانم گوهر عشقی یادداشتی منتشر کرده و تاکید کرده که هنگامی که مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق خودش رو از ماجرای ستار بهشتی قرائت کرد، دو بند در فاصله نوشتن تا قرائت حذف شد که در این دو بند به صراحت تاکید شده بود که دلیل مرگ ستار بهشتی ضربه ایست که همین آقای اکبر تغییرزاده و ماموران نیروی انتظامی به ایشون وارد کردند.
بله، و تیتر پرسش از پاراگراف حذف شده رو خانم شیرافکن انتخاب کرده برای این یادداشت. از این موضوع که بگذاریم به روزنامه تعادل میرسیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه تعادل گزارش مفصلی داره درباره تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران که تعطیل شدند و افراد زیادی بیکار شدند. چه دلایلی رو برشمرده و چه تعداد هستند این واحدهای صنعتی که روزنامه تعادل از اونها یاد کرده؟
بله، روزنامه تعادل در این گزارش که برای اون تیتر لشکر کشی فیل‌های سپید برابر بانک‌ها رو انتخاب کرده، اشاره کرده که در بحث اقتصاد اصطلاحی هست به عنوان فیل سپید، به این معنی که سیاستمداران برای فریب به افکار عمومی یا قانع کردن افکار عمومی پروژه‌هایی رو که خیلی بزرگ هست رو می‌کنن، اما این پروژه‌ها اونقدر هزینه‌شون زیاد هست که هرگز به سرانجام نمی‌رسن و حتی در صورت به سرانجام رسیدن هم هزینه نگهداری اونها برای اقتصاد اون کشور مغروم به صرفه نیست. البته روزنامه تعادل در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت، به طور رسمی گفته که 14,000 واحد صنعتی و تولیدی در حال حاضر در ایران تعطیل شده. دولت آقای احمدی نژاد هم 29,000 واحد نیمه تمام رو برای دولت آقای روحانی به یادگار می‌ذاشته.
اما یک بار دیگه به شرق بازگردیم. شرق گفتگوی هم داره با همسر محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری ایرنا، که سال 1377 در مزار شریف کشته شد. بعد از 16 سال این گفتگو انجام شده. چه ابعاد تازه‌ای در این گفتگو به نظر میرسه آقای رفیع‌زاده که مطرح شده باشه؟
بله، این گفتگو با خانم خدیجه روزبهانی هست، همسر آقای محمود صارمی، که ایشون در این گفتگو بعد از 16 سال سکوت خودش رو شکسته و گفته به دلیل اینکه آقای علایالدین بروجردی که در حال حاضر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هست، اومده و در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که در جریان کشته شدن آقای محمود صارمی و چند دیپلمات دیگه جمهوری اسلامی در مزار شریف گوشت رو سپرده بودن به دست گرگ، حالا ایشون اومده افشا کرده که خود آقای علایالدین بروجردی کسی بوده که مجبور کرده محمود صارمی رو به بازگشت به افغانستان، و حتی گفته که همسرش، یعنی آقای محمود صارمی، عمل آپانتیس انجام داده بود، در حال گذران دوران نقاهت بوده و آقای علایالدین بروجردی به صراحت زنگ زده و ایشون رو تحت فشار گذاشته که حتما باید به مزار شریف برگرده و ایشون 3 روز بعد از بازگشت جان خودشون رو از دست داده. و البته نکته مهم که ایشون تاکید کرده اینه که با همون هواپیمای نظامی که آقای محمود صارمی به افغانستان رفت و کشته شد، با همون هواپیمای نظامی آقای علایالدین بروجردی از مزار شریف به تهران برگشت.
شهرام رفیع‌زاده بود، روزنامه‌نگار از کانادا، در گفتگو با همکارم فهیم خضری در یکی از روزنامه‌های امروز میگفت. و رأس ساعت 9:30 به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.